بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 158 سطر 15 و اما فعل امر فطلبه و هو غیر ارادت الفعل لانه قد یأمر الرجل بما لا یریده کل مختبر لعبدهی هل یطیعه ام لا. بحث در کلام نفسی داشتیم. مشاعر معتقد بودن که کلام نفسی وجود داره و ما گفتیم که کلام نفسی اصلا معقول نیست. اشاعر تفسیر کردن کلام نفسی رو به کلامی که قائم به نفس است نه قائم به لفظ، ولی علم نیست، اراده هم نیست، اراده و کراهت هم نیست. پس دو تا قید برای کلام نفسی داشتند، یکی قیام است به نفس نه به لفظ، دیگری مغایرتش با علم و مغایرتش با اراده و کراهت. ما بیان کردیم و توضیح دادیم که در هر کلامی که ما داریم، چه لفظی چه نفسی که همون حدیث نفسه، ما به جز علم در خبر و اراده و کراهت در انشاء چیزی دیگه نداریم. لفظ است و مدلول لفظ، علم به مدلول یا اراده و کراهت. دیگه بیش از اینها ما چیزی در نفس خودمون نداریم و چیزی نمیابیم. بنابراین کلام نفسی غیر معقوله. این غیر خواست چیزی در نفس ما پیدا کند غیر از علم و غیر از اراده و کراهت، در خبر چیزی غیر از علم درست کند، در انشاء چیزی غیر از اراده و کراهت درست کند، و اون چیزی که درست می‌کرد اسمش می‌ذاشت کلام نفسی. در خبر ادعا کرد که یه نسبتی که از سنخ علم نیست قائم به نفس ماست و اون میشه کلام نفسی، اون نسبت میشه کلام نفسی. ما به او گفتیم که اون نسبت بازم علمه. نسبتی که در ذهن من میاد نسبت به وجود علمی تو ذهن من میاد، به وجود ذهنی تو ذهن من میاد، یعنی علم به نسبت. وقتی نسبت خارجی میاد تو ذهن من، من با اون نسبت خارجی عالم میشم، پس علم به نسبت آمده تو ذهن من و این بازم اصلا خیلی علمه. جواب داد که گاهی ما خبری میدهیم که به اون خبر عالم نیستیم، یعنی نسبتی در ذهن من میاد که من به اون نسبت عالم نیستم. پس نسبت هست و علم نیست و این نسبت همون کلام نفسی است. این خلاصه تلاشی بود که این شخصی که طرفدار اشعریه در باب خبر داشت، که در باب خبر به قول خودش تونست نسبتی رو در نفس شخص ایجاد کند که از سنخ علم نیست و گفت این نسبت کلام نفسی است. اما در باب انشاییات، اول بحث امروز ما خبر رو دیروز گفتیم، اما در باب انشاییات ایشون یک بار امر رو مطرح باید بکنه، یک بار نهی. و این کارم میکنه، امرو میگه اما فعل امر فطلبه، بعد آخر پاراگراف میگه و ها کذا فی النهی. نهی دیگه مستقیم بحث نمیکنه، تشبیه میکنه به امر. در امر ما طلب داریم، طلب الفعل، و در نهی طلب داریم، طلب و ترک. در هر دو جا طلب هست. بعد در امر اراده هم داریم، در نهی کراهت داریم. پس در امر طلب هست و اراده، در نهی طلب هست و کراهت. ما معتقدیم که طلب چیزی جدای از اراده نیست، طلب فعل. طلب ترک هم چیزی جدای از کراهت نیست، ولی این گوینده این دوتا رو جدا میکنه. یعنی طلب رو از اراده جدا میکنه، طلب فعل رو، طلب فعل رو از اراده جدا میکنه، طلب ترک هم از کراهت جدا میکنه. وقت میگه در امر اراده هست، کراهت هست، در امر و نهی، در امر و نهی اراده و کراهت هست، علاوه بر این طلب فعل و طلب ترک هم هست. اون طلب فعل و طلب ترک غیر از اراده است، غیر از کراهت، اون کلام نفسی است. چون کلام نفسی رو قید میکنه، میگه اراده و کراهت نیست. همونطور که میگه علم نیست، میگه اراده و کراهت نیست. ما در امر اراده رو داریم، در نه کراهت رو داریم. اون میگه اینا کلام نفسی نیستند، یعنی این اراده و کراهت کلام نفسی نیست. توی امر و نه کلام نفسی قائله و معتقد کلام نفسی اراده و کراهت نیست. پس باید یه چیز دیگه قائل بشه، و او یه چیز دیگه قائل میشه. طلب الفعل رو در امر و طلب الترک رو در نهی قائل میشه و میگه این طلب الفعل اراده نیست، اون طلب الترک کراهت نیست، و این طلب ها هر دو کلام نفسی هستند در حالی که اراده و کراهت نیستند. بعد به اون میگوییم چگونه این طلب ها اراده یا کراهت نیستند، شروع میکنه به تبیین. اصل بس تا اینجا روشن شد دیگه. ازش سوال میکنیم که چرا میگویی طلب و فعل اراده نیست یا طلب و ترک کراهت نیست؟ او شروع میکنه به بیان. بیانی که میکنه در امره، در نهی هم میگه هاکزا. در امر توجه کنید دو تا بیان میاره، میخواد جدا کنه طلب را از اراده. دو تا دلیل میاره. یه دلیل این که ما میخواهیم عبدمون رو امتحان کنیم، ما میخواهیم عبدمون رو امتحان کنیم، بهش امر میکنیم. امر میکنیم یعنی چی؟ یعنی طلب میکنیم، ولی اراده نداریم. یعنی اراده نداریم که کار انجام بشه، چون ما از او کار نمیخواییم. ما میخواهیم امتحانش کنیم که اصلا اقدام میکنه یا نمیکنه، هفت گوش کنه یا متمرده. پس اراده نکردیم اون مأمورون به رو، طلب کردیم اما اراده نکردیم. اینجا میبینید طلب با اراده جدا شده، و این جدایی نشون میده که طلب و اراده یکی نیستن. پس اگر در امر اراده هست، باید بگویید طلب هم هست. اراده شلام نفسی نیست، ولی طلب شلام نفسی هست. این یه دلیل بود. دلیل دوم، به عبدمون امر میکنیم، نه اراده نداریم که او کار انجام دهد، نه اراده نداریم که او کار انجام دهد. در مثال اول اراده نداشتیم که کار انجام دهد، امرش کردیم که میخواستیم امتحانش کنیم، اراده نکرده بودیم که کار انجام بده، ولی اگه انجام میداد مشکل نبود برای ما. ما می‌خواستیم امتحانش کنیم، چه اقدام بکند چه به انتها برساند، برای ما فرقی نمی‌کرد. بنابراین اراده نداشتیم کار او را، اگرم انجام می‌داد مشکلی برامون نبود. اما در این مثال دوم امرش می‌کنیم و اراده داریم که انجام نده، یعنی اگه انجام بده بعدمون میاد ناراحت می‌شیم. این توجه کنید در کجاست؟ در جایی که ما عبد رو مجازات کردیم، به خاطر تمردی که داشته. بعد به ما اعتراض میکنن چرا این بچه رو مجازات کردین، چرا این عبد رو مجازات کردین. ما میخوام عذر مجازاتمونو بیاریم، امرش میکنیم که اون معترض ببینه این داره اسیان میکنه و به ما بگه خوب کردی، خوب کردی مجازات کردی. ما برای این که عذری برای خودمون بتراشیم، عذر اون مجازاتی که کردیم، امر میکنیم عبد دلمون میخواد انجام نده، که وقتی انجام نداد عذر ما موجه بشه. خب میبینید در اینجا طلب هست، نه تنها اراده نیست بلکه اراده خلاف هست. اراده نمی کنیم که این انجام بده، بلکه دلمون میخواد انجام نده که عذر ما موجه بشه. در این دو مورد، یکی مورد امتحان، یکی مورد اعتذار، در این دو مورد طلب هست اراده نیست. پس معلوم میشه طلب با اراده فرق داره. وقتی طلب با اراده فرق کرد، ما میگیم در هر امری که طلب باشد و اراده باشد، اون طلبش میشه کلام نفسی. در نهی هم همینطور، در نهی هم همینطور، هم طلب ترک هست هم کراهت هست. کراهتش کلام نفسی نیست، طلب ترکش کلام نفسی هست. وقت کجا پیدا میکنید که بشه دلیل میگید طلب ترک با کراهت دوتاست؟ به دلیلی که از هم منفک میشن. کجا منفک میشن؟ در همین دو موردی که گفتیم. منتها در این دو مورد ما مثال به ان زدیم، شما مثال به نهی بزنید. نهی میکنم تا امتحان کنم، یه مورد. نهی میکنم تا عذر درست کنم، بهش میگم این کار نکن تا اون بکنه. بعدم به طرف بگم دیدی من هرچی بهش میگم نکن میکنه، منم به همین جد مجازاتش کردم. میبینید همون دو مثالی که در ان زدیم، اینا دو مثال در نهی هم میتونیم بیاریم. و همون انفکاک طلب فعل با اراده رو که در ان نتیجه گرفتیم، انفکاک طلب ترک با کراهت رو در نهی نتیجه میگیریم. و همون طور که در امر گفتیم اراده اش کلام نفسی نیست، طلب اش کلام نفسی است، در نهی هم میگیم کراهت اش کلام نفسی نیست، طلب ترک اش کلام نفسی است. پس چیزی در انشاء پیدا کردیم که نه از سنخ اراده بود نه از سنخ کراهت بود، و اون چیز رو گفتیم کلام نفسی. این دفاعی است که اشعری از خودش میکنه، دفاعی که در مورد خبر داشت دیروز خوندیم، دفاعی که در مورد انشاء داشت الان گفتیم. صفحه 158 این سطر 15. و اما فل امر، یعنی اون امر گفتیم فاین قیل بل ها هنا امرون آخر، در باب خبر و انشاء امر دیگری، شیء دیگری وجود دارد که اون شیء دیگر ما کلام نفسی میگیم. اما در خبر اون شیء دیگر نسبت قائم به متکلم است. و اما فی الامر، یه اما فی النهی هم میخواد که عرض کردم به جای اما فی النهی میگه به هاکذا فی النهی. و اما فی الامر یعنی اون زایدی که در امر وجود دارد و ما اون امر زاید رو کلام نفسی میدونیم، فطلبهو. ضمیر طلبهو رو میتونید برگردونید به طلب کردن متکلم، طلبی که متکلم میکنه. میتونید هم برگردونید به طلب فعل. و اما فعل امر کلام نفسی همون طلب الفعل است. میگیم طلب الفعل که همون اراده است، و شما گفتین کلام نفسی اراده نیست. جواب میده و هو غیر اراده الفعل. طلب الفعل با اراده فعل فرق میکنه. اراده فعل کلام نفسی نیست، ولی طلب میتواند کلام نفسی باشه. به چه دلیل طلب با اراده فرق میکنه؟ لأنه، دلیل بر مغایرت طلب با اراده الفعل، دو دلیل میاره. دلیل اول، لأنه قد یأمر الرجل بما لا یریده، امر میکند یعنی طلب میکند چیزی رو که اراده نکرده. طلب هست اراده نیست. این انفکاک طلب و اراده نشون میده که این دوتا هستن، جدا هستن. کل مختبر لعبدهی هل یطیع او هم لا، مثل کسی که امتحان میکند عبدش را تا ببیند آیا اطاعت میکند یا نمیکند. این طلب دارد ولی اراده ندارد. اراده ندارد، نه اراده خلاف دارد. اون مثال بعد، در مثال بعدی اراده خلاف دارد. بل بما، مما غلطه، بل بما یرید و عدم الفعل، یعنی امر میکند طلب، امر میکند رجل به چیزی که میخواهد اون چیز انجام نشود. به ما یرید و عدم الفعل امر میکند عبدش را به چیزی که میخواهد اون چیز انجام نشود. کل معتذر من ضرب عبدهی لعصیانه، لعصیانه متعلق به تعلیل برای ضربه، مثل کسی که میخواد عذر بیاورد از این که بندهش را برای عصیان اون بنده زده. چون بنده را به خاطر عصیان زده، دیگری بهش اعتراض کرده که چرا بنده را زدی، میخواد عذر بیاره. امر میکنه به این عبدش که تو این کار را انجام بده و دلش میخواد انجام نده تا عذرش پیش اون معترض موجه بشه. اینم میشه برد بهانه میخواد بیاره برای زدن، یعنی مجازات نکرده عبدو ولی منتظر فرصته که یه بهانه‌ای به دستش بیاد عبدو مجازات کنه. امر میکنه به عبدش که تو این کار رو بکن و دلش میخواد نکنه، دلش میخواد عبد این کار انجام نده که بهانه دست مولا بیاد، مولا بتونه این رو مجازات کنه. اینم بله، اینم مثال خوبیه. و هاکذا فی النهی، یعنی همین مطلبی که در امر گفتیم در نهی هم میگیم. یعنی در امر گفتیم اما فی الامر فطلب الفعل و غیر ارادت الفعل، در نهی میگیم و اما فی النهی فطلب التک و غیر کراهت الفعل. بعد هم همین دو مثال میزنیم، منتاد به جای امر نهی میزنیم. خب پس معلوم شد که در خبر غیر از علم چیزی دیگری داریم که بتواند کلام نفسی نامیده شود. در امر و نهی هم چیزی داریم غیر از اراده و کراهت که بتواند کلام نفسی نامیده شود. اما جواب قلنا، اما الاول یعنی جواب از اون اضافه‌ای که در خبر پیدا کردند. گفتن یه چیزی در خبر هست غیر از علم، اضافه بر علم، یه چیزی در خبر هست که ما اسم رو می‌ذاریم کلام نفسی و اون عبارت هست از نسبتی که قائم به نفس متکلمه. من دارم مطلب رو تکرار میکنم، اول بحثم تکرار شده بودم، این تکرار باید توجه کنید تا جواب خوب معلوم بشه. ما بهشون اعتراض میکنیم که در خبر جز علم به نسبت چیزی دیگه نداریم. همینی که الان عرض کردم، نسبت وقتی در خارج هست و میاد تو ذهن من، من بهش عالم میشم. اونی که الان قائم به نفس منه نسبت ذهنی است و من بهش عالمم. پس علم به نسبت الان پیش منه و شما که علم و کلام نفسی نمیدونید، چیزی که از سنخ علم نباشد، این نسبتی که از سنخ علم نباشد الان پیش من نیست تا شما اسمشو بزنید کلام نفسی. اینا جواب میدن که این نسبتی که در ذهن من آمده معلوم من نیست، پس از سنخ علم نیست. جوابشون هم اینه که گاهی از اوقات انسان خبر میدهد از چیزی که به اون چیز عالم نیست، نسبت میاد تو ذهنش ولی علم به نسبت نداره. نسبت تو ذهن میاد اما علم به نسبت نداره. انفکاک بین نسبت و علم درست میکنه تا بگه نسبتی داریم که از سنخ علم نیست و همون نسبت کلام نفسی است. ایشون جواب میده که اون چنان خبری که شما الان گفتید، که گفتید خبری است که متکلم القاش میکند و به او علم ندارد، این در واقع خبر نیست، این صورت خبره. شما ممکنه بگید که خبری میدهد و اون خبر رو تصدیق ندارد، اما خبری میدهد که علم ندارد اصلا نمیشه. نمیشه انسان خبری بده که علم به اون خبر نداشته باشه. بله ممکنه اعتقاد به اون خبر نداشته باشه، اون خبر رو تصدیق نکنه، ولی علم نداره چطوری میگه؟ مگر اینکه تو خواب یه چیزی بگه، یا مثلا همینطور داره حرف میزنه غفلتا یه جمله از دهنش بپره بیرون و اصلا توجه نکنه. بله این نسبتی آمده تو ذهنش و بدون علم گفته، این در واقع خبر نیست، این در واقع خبر نیست. که حالا شما بگید مشتمل بر کلام نفسی است، اصلا نسبت هم تو ذهنش نیمده، نسبت هم نداره، علم هم نداره. جواب اینه. از جواب ما اینه که اونی که شما میگید اون خبر نیست. یعنی اونی که میگید که نسبتی در ذهن متکلم می آید و او عالم به این نسبت نیست، ما میگم که چیزی ممکن نمیشه. میتونید بگید نسبتی می آید و او معتقد نیست، اما نمیتونید بگید نسبتی تو ذهنش می آید و او عالم نیست. اگر چنین نسبتی آمد تو ذهنش و او هم عالم نبود، این در واقع خبر نیست. قلنا اما الاول فلا نسلم ان المتحقق هناک خبرون، قبول نداریم اون که تحقق پیدا می کند هناک، هناک یعنی اونجایی که خبر می دهد و علم ندارد، اونجایی که خبر می دهد اما لا یعلمه، اونجا اصلا قبول نداریم که خبری محقق بشه، بل هو صورت الخبر، اونجا صورت خبر محقق میشه نه خود خبر. ولو سلم جواب بعده، جواب بعد من در ضمن حرف هم اشاره کردم، علم اعم است از اعتقاد. دقت کنید چی دارم میگم، این عبارت توضیح میخواد، خیلی آسون نیست. علم اعم از اعتقاده، یعنی ممکنه من به چیزی عالم باشم معتقد باشم، ممکنه به چیزی عالم باشم معتقد نباشم. پس علم اعم از اعتقاده، با اعتقاد و عدم اعتقاد میسازه. من به چیزی عالم هستم ولی قبولش ندارم، یا به چیزی عالم هم قبولش دارم، هر دوش میشه. حالا اگر اعم رو نفی کردیم، اخص نفی میشه، اینطوره دیگه. علم اعم از اعتقاده و قانون داریم که اگر اعم رو نفی کنیم اخص نفی میشه، عکسش نیست. اگر اخص رو نفی کنید اعم نفی نمیشه. اگر بگید تو اون اتاق مثلا انسان وجود نداره، نمیتونید بگید حیوان وجود نداره. اما اگه گفتیم تو اتاق حیوان وجود نداره، انسان هم باید وجود نداشته باشه. نفی اعم مستلزم نفی اخص هست. خب حالا ما گفتیم لا یعلمه، نفی اعم کردیم، نفی اعم مستلزم نفی اخص هست. لا یعلمه رو میتونیم به معنی لا یعتقده بگیریم، چون نفی اعم مستلزم نفی اخص میشه. بنابراین ممکن است کسی خبر بدهد به چیزی که لا یعلمه، یعنی لا یعتقده، اینو قبول داریم. یعنی علم دارد ولی اعتقاد ندارد. ببینید اون نسبتی که اون آقا ادعا میکرد نسبتی بود فاقد علم. ما گفتیم اون نسبت فاقد علم نیست، واجد علمی، فاقد اعتقاده. پس اون نسبت را از سنخ علم حساب کردیم، معتقد حسابش نکردیم، معلوم حسابش کردیم. اگر از سنخ علم باشه، باز شما نمیتونید اون رو کلام نفسی بدونیدش، چون شما کلام نفسی رو از سنخ علم نمیتونید. پس توجه کردید، ما اون عبارتیشون رو قبول کردیم، گفتیم لأن المتکلم قد یخبر اما لا یعلمه، ولی لا یعلمه رو که نفی علم میکرد، نفی اهم میکرد، منطبق شدیم بر لا یعتقده که نفی اخصه. و اشکال هم نداره که نفی عام مستلزم نفی خاص بشه. و عبارت اینطور شد لأن المتکلم قد یخبر اما لا یعتقده، این عبارت درسته. متکلم خبر میدهد از چیزی که اعتقاد ندارد، ولی علم دارد و اعتقاد ندارد. خب وقتی علم داشت، پس اون نسبتی که در ذهن متکلم قائم شده، اون نسبت از سنخ علمه. اگر از سنخ علمه، شما نمیتونید اون کلام نفسی بدونید، همونطور که اون اعتقاد و کلام نفسی نمیدونید، این نسبت هم کلام نفسی نمیدونید. پس چیزی پیدا نکردید در باب خبر که بتونید اسمش رو کلام نفسی بذارید. هر چی پیدا کردید یا مدلول جمله بود، یا علم به نسبت بود، یا تصدیق و تکذیب بود، همش از سنخ علم بود. چه نشید دیروز گفتیم. پس در باب خبر چیزی که از سنخ علم نباشد و شما بتوانید اون کلام نفسی بنامید، نداشت. ولو سلم بر فرض قبول شود که این صورت خبر نیست، بلکه در واقع خبر است، خبری است که معتقد نیست، نه خبری است که معلوم نیست. اشتباه شده گفتید معلوم نیست. فل مراد بالعلم به مدلول خبر اعم از اعتقاد است، و شما دارید این اعم رو نفی میکنید. نفی اعم مستلزم نفی اخصه. پس وقتی که گفتید قد یخبر اما لا یعلمه، به معنی اینه که گفته باشید قد یخبر اما لا یعتقده، قد یخبر اما لا یعتقده، و این درسته. انسان خبر میده از چیزی که معتقد نیست، یعنی راست نمیدونه، میگه دروغه، ولی بالاخره علم به او چه داره؟ علم داره، اعتقاد نداره. همین اندازه که علم داشته باشه دیگه به قول شما نمیتونی کلام نفسی بنامینش. بله؟ دروغ میگفت؟ علم داره، نه علم، علم داره ولی قبول نداره علمشو. میگه زید آمد و میدونه نایمد، میدونه نایمده. به این کلامی که داره میگه علم داره، به این کلامی که داره میگه علم داره، به واقعیتش اعتقاد نداره. نه علم جدی داره، علم جدی داره، علم مطابقت نداره، علم به خود مفاد داره، علم به خود نسبت داره. این آقا که دفاع میکرده از اشعری میگفتش که نسبتیست که علم نیست. ما میگیم نه، علم به نسبت هست، ولی این نسبت قبول نداره. علم به مطابقت این نسبت با خارج نداره، بلکه علم به عدم مطابقت داره. اما علم به خود نسبت که داره؟ علم هم نداره، از شدیم صورت خبره. همین مثل آدم خواب، یا مثلا پس از دهنش پریده بیرون. این الان توضیح دادیم، در جواب اول گفتیم، گفتیم این خبر نیست در واقع، این صورت خبره. اصلا خبر نیست، کلام بیهوده است. این تو دلش هم نسبتی هم نیست، اصلا تو دلش هم نسبتی نیست. یعنی یه چیزی گفته از شما سیم گفتی، میگه نگفته، تصور نمی کنه، حتما اصلا تصور. خب اون که همین حرف جدید ماست، اونی که شما پیامه در دهنش پریده بیرون، اون اصلا نسبتی هم تو ذهنش نیمده، اصلا نسبتی تو ذهنش نیمده و خبری نیست. وقتی نسبت نیست دیگه نمیتونی بگیم این نسبتش کلام نفسی است، اصلا نسبتی تحقق پیدا نکرده. پس در یک صورت نسبت اصلا تحقق پیدا نکرده، در یک صورت نسبت تو ذهن این آدم تحقق پیدا کرده، معتقدش نبوده. اونجا که نسبت نیامده تو، خب اصلا نیامده که شما بگید کلام نفسیه. اونجا که نسبت آمده معلوم بوده. پس اگه بگین کلام نفسیه، لازمش اینه کلام نفسی رو علم قرار بدید. یه چیزی پیدا کنید که بیاد و علمم نباشه، ندارید. بله، مراد استعمالی داره، یعنی علم داره، مراد جدی نداره، یعنی موافقت نداره. این رو موافقه با بیرون نمیدونه، مطابق واقع نمیدونه، ولی در این حال علم به نسبت رو تو ذهنش تصویر کرده و علم به نسبت داره، اما این علم قبول نداره، میگه مطابق واقع نیست. چون علم دارد، پس اگر شما این نسبت رو کلام نفسی بنامید، علم رو کلام نفسی نامیدید، در حالی که خود رو میگید کلام نفسی علم نیست. و اما ثانی و ثالث، در ثانی و ثالث میگه اونجا که اراده نیست، کراهت نیست، اونجا امرم نیست، نهیم نیست، بلکه فقط صیغه امر است و صیغه نهی، نه خود امر و خود نهی. صیغه رو به کار برده ولی واقعا امر نکرده، داره امتحان میکنه، امتحان که امر نیست، یا داره اعتذار میکنه، عذر بر خودش درست میکنه، بهانه بر خودش درست میکنه، این که امر نیست. در این دو موردی که شما مثال زدید، اصلا طلب واقع نشده، صورت طلبه، صیغه طلبه، نه خود طلب. وقت شما چگونه میگید اینجا طلب موجوده؟ حالا طلب الفعل یا طلب الترک، اصلا طلبی وجود نداره که شما اسمش بزنید کلام نفسی. و اما ثانی و ثالث، فظاهر ان المتحقق فی ما صیغه الامر و النهی، نه حقیقت امر و نهی. حیث لا طلب، اصلا چون طلبی وجود نداره، نه طلب فعل وجود داره در باب امر، نه طلب ترک وجود داره در باب نهی. پس شما اسم چی رو میخواد کلام نفسی بذارید؟ چیزی که وجود نداره؟ امر سوری. امر سوری یعنی صورت طلب، یعنی صورت امر. صورت طلب که طلب نیست. شما میگید طلب کلام نفسی، ما طلبی نداریم، طلبی وجود نداره که شما اسمشو بذاری کلام نفسی. پس کلام نفسی کلامی که نیست. خب جواب انقلاب تموم شد. این انقلاب یه دفاعی بود از جانب اشعری‌ها. حالا میخوام دلیل اشعری‌ها رو ذکر کنم. اشعری دلیل هم دارن، دلیلشون شعر شاعره. هیچ شعر دلیل نمیشه، ولی اینجا شده. بعدم مرحوم لایجی میگه این شاعر از خودتون بوده. از شما تقلید کرده این شعر رو گفته. شما خودتون بهش یاد دادین گفته، بعدم برید بس استدلال میکنید. نه ظاهری شعرش خوبه، معناش هم خوبه. بعدن توجیه میکنیم شعر و شاعر. اولا میگیم که شاعر از خودتون بوده، شما بهش یاد دادید گفته، حالا بعدم بهش استدلال میکنید. ثانیا میگیم نه، این اصلا شاعر منظور چیز دیگه است. شاعر شما نیست، شاعر معمولیه، از جز اشعاره نیست، ولی حرف جالبی زده، حرفش هم درسته. و اما تمسکم به قول شاعر ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام همونیست که تو دل نقش می‌بندد. اینی که بر زبان می‌آید این حکایت اون است. جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان بر دل راهنما شده، یعنی نشون میده اون چرا که در دل بوده. پس اونی که در دل است کلام است، اونی که منطوق است حکایت اون کلام است. خب این شاعر داره میگه که اصلا کلام نفسی اصله، کلام لفظی حکایت اونه. و چطور شما میگید کلام نفسی نداریم با اینکه اصل کلام اونیست که تو دلتونه؟ مرحوم لایجی میگه که درست، کلام تو دل داریم، کلام نفسی داریم، ولی اصلا خیلی علمه. من عالمم به یه چیزی، بعد اون معلومم رو با لفظ ابلاغ میکنم، اظهار میکنم. پس این که کلام در دله، ما هم قبول داریم کلام در دله، ولی چیز غیر علم نیست. ما اول به مطلبی عالم میشیم، بعد مطلب رو، اون معلوم رو میگیم. اون عالم شدن کلام نفسی ماست. خب درست، ولی شما میگه کلام نفسی غیر علمه، اینو نمیتونی ثابت کنی. ولی ما که تو نفسمون یه کلام یاری، اونو که قبول داریم. اما و اما تمسکون فلا یدل علی مطلوب این فیاض المقام، در این مقام داره تو من مطلوب نمی کنی. این مقام چیه؟ اعنی کونل. این اعنی میتونه تفسیر هذا المقام باشه، میتونه تفسیر مطلوب هم فی هذا المقام باشه، شاید دومی بهتر باشه. اعنی من مطلوب هم فی هذا المقام، این که کلام نفسی مغایر علم است در خبر، مغایر اراده و کراهت است در انشاء. این نظر اونهاست، این مطلوب اونهاست. این مطلوب از این شعر در نمیاد. از شعر در میاد کلام نفسی داریم، صریح در این که کلام نفسی داریم. اما از این شعر در نمیاد که کلام نفسی ما مغایره با علمه، کلام نفسی ما مغایره با طلب و اراده، با اراده و کراهته. چرا استفاده نمیم؟ چرا لا یدل لکون حاضه سلاسه ایزن فی الفعال. حاضه سلاسه یعنی علم و اراده و کراهت، اینا هم دست فعاده. اگر کلام در فعاده، این ستا هم در فعاده و این ستا همون کلامه. و شما میگید کلام نفسی غیر از این ستا هست، اونو نمیتونید اثبات کنید. بعد مرحوم لایجی میفرمد که یه مقام دیگری در اینجا هست و اون مقام، مقام اطلاق لفظه. یعنی کأنهو ما اینطوری نظام میکنیم، نزاع اشعاری این نیست، ولی کأنهو اینطور نظام میکنیم که در دل ما یک خطوراتی هست. آیا میشه اسم اون خطورات رو کلام گذاشت یا نه؟ اشاعره میگن بله میشه گذاشت به دلیل این که شاعر اسم خطورات کلام گذاشته. اگه اینطوری استدلال کنن درست، اینجوری نزاعمون باشد و اینا اینطوری استدلال کنن درسته، بگن که اختلاف داریم که خطورات قلبی رو میتوانیم کلام بنامیم یا نه، یا نمیتوانیم. ما اشاعره میگیم خطورات قلبی رو کلام بنامید، اسمش رو بذاریم کلام نفسی، در مقابل اون تلفظایی که میکنید که اسمش کلام لفظی است، در مقابل اونها این خطورات اسمش رو بذاریم کلام نفسی. بعد میگیم دلیلتون چیست؟ اشاعره این شعر رو تو ارائه میدن، میگن که شاعر هم اسمش رو گشته کلام نفسی، کلام لفظی. پس می توانیم بر خطورات اطلاق کلام کنیم به دلیل اینکه این شاعر اطلاق کلام کرده. اگه نزاع این بود و استدلال این بود، حرفشون حرف اشاعره درست. نعم هاهنا یعنی در باب کلام نفسی مقام دیگری است، و اون مقام اینه که بر فرضی که معنای دیگری غیر از علم و اراده و کراهت ثابت شود، خطوراتی در ذهن ما بیاد که نه علم باشد نه اراده نه کراهت، آیا صحیح است اطلاق لفظ کلام و اسم کلام بر این معنای دیگر ام لا؟ این نزاع ممکنه باشه. اگه این نزاع باشه، از نزاع لفظی، نزاع لفظیه که میتوانیم فلان چیز رو به فلان نام بنامیم یا ننامیم، یه نزاع معنوی نیست، نزاع لفظی. و در این نزاع هم ما میگیم حق با اشاعره است، میتوانیم اون خطورات رو کلام بنامیم، منتها این که از سنخ علم و اراده و کراهت نباشه اینو قبول نداریم. فلعلهم شاید این اشاعره تمسک به این بیت کردن در این مقام تا اثبات کنن صحت اطلاق رو، یعنی تا ثابت کنن که اطلاق کلام بر این خطورات درسته. اگر این چنین استدلال کردن ما حرفی نداریم، استدلالش خوبه، اما این که اون خطورات غیر از علم و اراده که باید باشه اونم باز قبول نداریم، هنوز تو اون مثلا پیش داریم. خب حالا در اینجا اطلاق کلام میشه کرد یا نه؟ ایشون میگه اطلاق کلام بر مؤلف من الحروف اطلاق حقیقی است، اطلاق بر غیر مؤلف اطلاق مجازی است. ببینید مؤلف تو قسمه، یه وقت کلام مؤلف در خارج، مثلا یه حرفایی که ما داریم میزنیم، یکی کلام مؤلف در ذهن، تو ذهنتون شما با خودتون حرف میزنید، یعنی عبارت میارید، کلام میارید، حروف رو مرکب میکنید، اینا هر دو کلامه، هر دام حقیقتاً کلامه. اما اگر فقط معنا بود، الفاظ نبود، چه الفاظ ذهنی چه الفاظ خارجی، اینو حقیقتاً نمیشه اسمشو کلام گذاشت. اسمشو عیب نداره کلام بذارید، ولی مجازه، حقیقت نیست. پس در این نزاع دومم که آیا میتوانیم اسم این ما فلفعاد رو کلام بذاریم یا نذاریم، در این نزاع دوم باید به شما این چنین بگیم، اگر اون ما فلفعادتون مرکب از حروف بود، اسمشو حقیقتاً کلام بذارید، همونطور که ما فلخارج وقتی مؤلف از حروف اسمشو کلام میذارید، حقیقتاً هم کلامه. اما اگر این ما فلفعاد شما مؤلف از حروف نبود، دیگه اسمشو میتونید کلام بذارید، ولی حقیقت نیست، مجازه. والحق اینه که اطلاق کلام بر غیر مؤلف من الحروف حقیقتاً قید مؤلف نیست، قید اطلاقه، توجه داشته باشید، قید مؤلف نیست. اطلاق حقیقی کلام بر غیر مؤلف من الحروف غیر معقوله. ببینید کلمه حقیقت رو بردم کنار اطلاق معنیش کردم، اطلاق حقیقی کلام بر غیر مؤلف من الحروف غیر معقول است. و بیتم لا یدل بر این که اطلاق حقیقی است. بیت اطلاق کرده، اطلاق هم اهم از حقیقت و مجازه، خودمون خوندیم دیگه، استعمال هم از حقیقت و مجازه، استعمال کرده، ولی حالا استعمالش استعمال حقیقی است دلیل نداره. بل هو مبنیون، بلکه اطلاق کلام بر اون ما فی النفس مبنیست یا بر این که شاعر اعتقاد به کلام نفسی داره، یعنی همون چی که گفتم شاعر از اشاعره است، تقلیدن در کلام نفسی داره تقلید میکنه از کلام نفسی که اشاعره گفته، لذا داره شعر میگه. خب شعر او که دیگه قابل استدلال نیست، تازه اون با الهامی که شما بهش کردید اطلاق کلام میکنه، نه حقیقتا اطلاق کلام بشه، اون با قرینه که شما بهش یاد دادید داره اطلاق کلام میکنه، نه حقیقتا. و این ما این که مقصود این است، مقصودش اینه که این مقصود توجه کنه، چرا ما کلامی رو ظاهر میکنیم؟ تا ما فضمیرمون رو آشکار کنیم. بالاخره ما توی باطنمون یک معنای گذروندیم، یه مافظمیری داریم، این مافظمیر رو با کلام آشکار میکنه، این مافظمیر با کلام آشکار میشه، پس اون مافظمیر ما اصله، ما کلام میاریم برای روشن کردن اون. بعد شاعر اینطور میگه، میگه کلام همونیست که تو دل تو منعقد شد، اینی که داری میگی حکایت از اونه، پس من بر اون مافذ ضمیر کلام اطلاق میکنم چون اون سبب کلام توست، اطلاق میکنم کلام رو بر سبب به جای این که اطلاق کنم بر مسبب، به علاقه سبب و مسبب من یه مجازی مرتکب میشم، پس اطلاق کلام بر مافذ ضمیر میشه مجاز، چون کلام را این مافذ ضمیر درست می کند، به این مناسبت بر مافذ ضمیر کلام اطلاق می کنیم. شاعر اینو داره میگه، شاعر میگه کلام در واقع تو دل تو منعقد میشه، بعد تو اظهارش می کنی. خب یعنی سبب اون کلامی که تو میگویی مافذ ضمیر توست، اون وقت این مافذ ضمیر منشأ میشه که تو کلام بگویی، چون چنین شده پس بر مافذ ضمیرت میتونی اطلاق کلام کنی، کلام رو حقیقتاً نه ادعاً بر مافذ ضمیر اطلاق کن. میبینید که اطلاق میشه اطلاق مجازی از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب، اون چه که اسم است برای مسبب اطلاق شرین بر سبب میشه اطلاق مجازی. پس شاعر این اراده کرده، مقلد شما نبوده، قائل به کلام نفسی نبوده، اصلا توجه به کلام نفسی نداشته، ولی منظورش این بوده، منظورش این بوده که اصل کلام که میخواد گفته بشه از دل برمیخیزد، کلام از دل برمیخیزد، پس بر اون چه که در دل است میتوانی اطلاق کلام کنی، چون منشأ کمال کلام شده، چیزی که منشأ کلام است میتوانی اسمش رو کلام بگذاری. خب پیداست که داره مجازن اسم گذاری میکنه. و یا این که و یا این شعر مبنیست، اما علا یعنی مبنیست بر این که مقصود اصلی از کلام دلالت بر آن چیزیست که در باطن انسان وجود داره، دلالت بر مافذ ضمائره، فکأنه ضمیر کأنه برمیگرده به مای مافذ ضمائر، گویا این مافذ ضمائر کلام است، چون منشأ کلام شده گویا خودش کلامه، فیکونو این ضمیر فیکونو به اطلاق برمیگرده، فیکونو این اطلاق کلام بر مافذ ضمیر که منشأ کلام است از باب تجوز به علاقه سبب مسبب، شما دارید بر سبب کلام کلام اطلاق میکنید و این اطلاق اسم مسبب است بر سبب و مجاز است. پس این شعر همونطور که توجه کردید خلاصش این شد که اولا کلام نفسی رو افاده کند، کلام نفسی رو که از سنخ علمه افاده میکنه و اینو شما اراده نکردید. ثانیا اگر بحث در اطلاق باشه، بحث در اطلاق باشه، این درسته اطلاق کرده، ولی اطلاق کلام کرده یا از باب این که تقلید از شما کرده و مثلا کلام نفسی شما رو داره بیان میکنه، یا از باب این که اون مافذ ضمیر رو سبب کلام دیده و گفته اگر بر این مسبب میتوانیم اطلاق کلام کنیم، بر اون سبب هم میتونیم اطلاق کلام کنیم و اطلاق کلام بر سبب کرده که اطلاقش میتونیم مجازی. پس در اصل کلام نفسی اگر باشد از سنخ علم است، بعدش هم اگر بحث اطلاق داشته باشید، بحث اطلاق هم به این صورت حل کردیم، چه بخواهید این شعر رو اشاره بگیرید به مبناتون، چه بخواد این شعر رو مربوط کنید به باب اطلاق کلام، در هر صورت راه برای شما بسته است. ما این شعر رو طوری معنا کردیم که یا کلام نفسی که از باب علم است توش در بیاد که شما بهش معتقد نیستید، یا اطلاق بشود اطلاق به تقلید از شما، یا اطلاق بشود اطلاق مجازی. پس علایه شما به این شعر نمیشه که درست کنید.